اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. ساعت 14:30 است. امروز هم جمعه 15 فروردین 1404 و 5 شوال 1446 هجری قمری و نوبت دوم پخش برنامه‌های رادیو معارف رو قرار هست که تقدیمتون بکنیم. من آرش دارابی‌ام، در کنار دوستان بسیار خوب و ارزشمندم، آقایان محمد جواد آبدینی، محمد گلقندشتی و روح الله محسنی، انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در این نوبت کاری و حاصل تلاش همکارانمون رو انشاءالله تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. طبق جدول پخش برنامه های این نوبت، در این لحظه پرسمان مهدوی آماده پخش است که همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین یوسفیان و پاسخگویی به سوالات و شبهات مهدوی شما. بفرمایید.
و نورید انمون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. ای عشق، تو آمدی حیاتم دادی، از ظلمت و تیرگی نجاتم دادی. من تشنه یک سرود روشن بودم، جامی ز زلال صلواتم دادی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
برترین اعمال امت من انتظار فرج و ظهور امام زمان علیه السلام است، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان بزرگوار برنامه پرسمان مهدوی، به اتفاق دوستان عزیزم آقایان اکبر طالبینا تهیه کننده و سردبیر برنامه، مهندس میرزایان صدا بردار برنامه و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان. آقا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
زنده باشید انشاءالله. عزیزان شنونده، میتونید پرسش های خودتون رو به راحتی به 3553 پیامک بزنید، میتونید تلفن هم بزنید به 025-329-1551 یا 329-1552 پرسمان مهدوی.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یده. برنامه پرسمان مهدوی رو تقدیمتون میکنیم. بریم سراغ پیامک هایی که به 3553 ارسال فرمودید با اجازه کارشناس محترم.
در خدمت.
عرض کنم که 0936-81-61 ای کاش اسمشون رو هم بنویسن که راحت‌تر مشخص باشه از کجا ایران عزیزمون بزرگوار پیام که میزنن. گفتن با تشکر از برنامه مهدوی بسیار خوبتون، لطفاً از کارشناس محترم بپرسین که آیا مقام معظم رهبری مد از ظله العالی در حال حاضر نایب امام زمان علیه السلام محسوب میشن و ما باید مطیع اوامرشون باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. این بحث نیابت رو یه توضیح خیلی مختصر من خدمتتون عرض بکنم. همونطور که میدونید بحث نیابت یک اصطلاحه. چطور این بحث شکل گرفت؟ تقریبا میشه گفت از زمان امام صادق علیه السلام، یا به نظر برخی ها از اواخر دوره امام باقر علیه السلام، با توجه به شرایطی که پیش اومد من جمله گستردگی جامعه اسلامی، وکلایی در شهرهای مختلف شکل گرفت از طرف امام. اینها واسطه بین مردم و امام بودن. البته حیطه‌های وکلا و وظایفشون متفاوت بود. منتها یک مقدار که کار جلوتر آمد، وکلا یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کردند و تقریبا سرپرستی جامعه شیعه در منطقه خودشون با اونها بود. اگر بنا بود اتفاقی بیفته، نظر وکلا مهم بود و وکلا هم چون با امام علیه السلام مرتبط بودن، طبیعتاً آنچه را که امام بنا بود مطرح بکنن و در جامعه شیعه پیاده بشه، به این شکل پیاده میشد.
بله.
با غیبت امام مهدی علیه السلام، غیبت صغرا، بحث نیابت خاص شکل گرفت. یعنی فضا از حالت وکالت به نحوی تبدیل شد به نیابت. چون تو فضای وکالت ما یک موکلی داریم، یک وکیلی داریم، یک نوع ارتباطی هست باز هم، ولی تو فضای نیابت تقریبا میشه گفت آن وظایفی که شخص اصلی داره انجام میده به این شخص داره واگذار میشه و یک نحوه شبه استقلالی به خودش میگیره.
یه جورایی در واقع تنفیذ میشه.
تنفیذ میشه یه همچین حالتی. منتها این نیابت به این معنا هست که هنوز آن کسی که در رأس هست که امام معصوم هست، این اشراف رو دارند. ولی چون افراد خاصی از طرف امام معرفی شدن، به نایبان خاص در بین ماها معروف شد. نایبان خاص در عین اینکه سرپرستی جامعه رو داشتن، ولی چون ارتباط ویژه با امام مهدی داشتن، هنوز اون حالت نیابت به این معنا که مثلا دستور از بالا داره گرفته میشه و میاد پایین، این حالت به صورت نیمه مانند بود. با پایان غیبت صغرا و پایان یافتن دوره نیابت خاص، جامعه شیعه نمیتونه که همینطوری بی سرپرست باشه به دو دلیل. یکی به دلیل اعتقادی ما، یکی به دلیل فضای اجتماعی. بنابراین از طرف امام علما به عنوان نایبان عام معرفی شدن، یعنی سرپرستی اعتقادی و اجتماعی شیعه به علما سپرده شد. سرپرستی اعتقادی و دینی به همه مراجع هست، منتها سرپرستی اجتماعی نمیشه که همه علما با هم سرپرست باشن، خب جامعه به هم میریزه.
یعنی
از همون اول بعد از نیابت خاص به یک شکل نانوشته ای همیشه یک عالمی توسط سایر علما یک بزرگی پیدا میکرد، شاخص میشد و سرپرستی جامعه شیعه با او بود. اینجا میشه مقام ولایت از نیابت، یعنی این عالم شیعه باید دیگه یک حالت استقلالی تصمیم بگیره. هرچند ما معتقد هستیم که علما به ویژه اون عالم شاخص از طرف امام یک سری التافی به اون میشه، چجوری و اینهاش رو ما نمیدونیم.
بله.
ولی چون معتقد هستیم که اینها جامعه شیعه رو دارن سرپرستی میکنن، بنابراین امام به یک نحوی اینها رو کمک میکنه که جامعه شیعه هم حفظ بشه هم به جلو پیش بره. چون خود امام ما روایت داریم که فرمودن برید سراغ علما، اینجا بحث نیابت شکل گرفت.
بله.
مقام معظم رهبری به عنوان یکی از علما این بحث نیابت عام رو دارن.
درست.
با این تعریفی که من خدمتتون عرض کردم، منتهای مراتب یه بحث دیگری هم هست و اون این هست که الان ما تو جامعه زندگی میکنیم که حکومت اسلامی شکل گرفته، یعنی حاکمیت اسلامی هم هست، برخلاف قبل که هیچ وقت مسئولیت جامعه در اختیار عالم دینی به صورت رسمی نبود، الان به صورت رسمی عالم دینی ولایت بر جامعه و حاکمیت بر جامعه هم داره. ما باید مطیع اوامر ایشون باشیم؟ بله، از دو جهت. از جهت اول کسانی که ایشون رو به عنوان مرجع دینی میدونن، تو بعد دینی و اعتقادی باید از اوامر ایشون تو فضای دینی و دستورات و تکالیف دینی اطاعت بکنن. از طرف دیگه تو فضای بعد اجتماعی و حاکمیتی باید همه مردم، چه مقلدین ایشون و دیگران، تو فضای اوامر حکومتی و سیاسی و اجتماعی باید حفظ بشه و از ایشون تبعیت بشه.
بله.
و جالب این هست که ما نگاه میکنیم میبینیم حتی خود مراجع تقلید هم همین کار رو میکنن، یعنی در فضای سیاسی و اجتماعی کاملا همسو هستن، یعنی یا حرف میزنن در تأیید یا اگر صلاح ندونن صحبتی داشته باشن سکوت میکنن. یعنی ما نشنیدیم که یک عالم دینی بخواد مخالفت کلان در فضای چیز داشته باشه، حاکمیت. چون جامعه دینی هم باید حفظ بشه. حتی تو سیره اهل بیت هم خیلی جالبه، یعنی با اینکه اهل بیت، حتی امام علی و اون حوادث تلخی که بعد از رحلت پیغمبر پیش اومد، این برخورد تا زمانیه که جامعه به هم نریزه. هر کجا که جامعه داره به هم میریزه فوراً اهل بیت برای حفظ کلیت جامعه اسلامی کوتاه میان. لذا 25 سال خانه نشینی امام علی علیه السلام رو پیشه گرفت. به خاطرشی؟ به خاطر اینکه فضای جامعه دینی حفظ بشه.
خیلی ممنونم جناب آقای یوسفیان عزیز، انشاءالله باز هم در خدمتون خواهیم بود. ما که خود تشنه دیدار تو ایم، همه نادیده خریدار تو ایم، همه گوییم بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان.
گریه عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلای خورشید رویش، روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
با عرض سلام خدمت استاد و عوامل رادیو معارف، خواستم بپرسم که حدیثی هست که میگویند وقتی امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند، مردم فکر میکنند دین جدیدی آورده. اگر این حدیث صحیح باشد پس وضعیت فعلی ما با چالش بزرگی روبرو می شود. لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر، مرادی از کرمانشاه.
درود بر مردم خوب و غیور کرمانشاه، بر همه هموطنان عزیزمون در هر جای ایران اسلامی. تشکر از این برادر بزرگوار آقای مرادی. حاج آقا در خدمتتون هستیم. فکر می‌کنم اینو خیلی شنیدیم دیگه، وقتی آقا تشریف بیارن آقای امامزمان علیه السلام که انه دین جدیدی با خودشون آوردن.
حالا چون ایشون اشاره کردن به روایت، باید بگیم چنین روایتی نداریم که دین جدید.
بله،
من روایت رو میخونم شما ببینید چطور هست. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده: اذا خرج القائم یقوم به امر جدید و کتاب جدید و سنت جدید و قضاء جدید. چهار تا جدید هست: امر، کتاب، سنت و قضاء، ولی دین نیست. بنابراین اولا باید بگیم چیزی به نام دین جدید نداریم که بعضیا بگن پس دین اسلام تمام میشه و حضرت یه دین دیگری رو میارن. این درست نیست. از اون طرف هست که وظیفه حضرت این هست که دین اسلام رو زنده نگه دارن و دین اسلام رو گسترش بدن و قرآن رو، احکامش رو، فرامینش رو در همه جا پیاده بکنن. روایت های متعدد داریم. حالا این داستان چی هست؟ من یک مثال بزنم، توی این مثال تا حدی روشن میشه. ببینید گاهی اوقات هست که شما یک ساختمانی رو خراب میکنید کلن و یه ساختمانی رو از نو میسازید. این میگیم یه چیز جدیدی هست، لذا شکل و شمایلش چیز میشه. گاهی اوقات هست تخریب کلی ساختمان نیست، این ساختمان دچار یک سری نواقصی شده، اشکالاتی براش پیدا شده. شما میان چیکار میکنید؟ این ساختمان رو بازسازی میکنید.
درست.
حالا ممکنه یک سری شکل شمایل تغییر بکنه، ولی میگن این ساختمان بازسازی شده. پس بازسازی غیر از تخریب و یک ساختمان جدید هست. دین مقدس اسلام کامله. آن چیزی که در بین ما هست به خاطر یک سری اشتباهاتی باعث شده که این دین یک سری پیرایه‌های بهش بسته شده باشه.
یعنی در واقع در طول این مسیر ما اومدیم یه جورای تفسیر دیگه از دین مثلا،
آره،
یه جورای دیگه ما عوض کردیم احتمالاً دینو.
اینطوری میشه، ما بر اساس یاد کم دانشیمون یا خدای نکرده بر اساس یک سری غرض ورزی هایی تفسیر نابجایی از دین صورت گرفته. الان هم زیاد داریم. و مثلا شما نگاه بکنید این گروه وهابی ها، خب اینا یه تفسیری از دین میکنن، بر اساس این تفسیر هر مسلمانی غیر از خودشون رو کافر میدونن. خب یعنی مثلا فقط اینها مسلمانن، همه دیگه کافرن. خب این یه برداشته، بر اساس برداشت خودشون این اتفاق میفته.
داعشی که اصلا بنای خودشون رو بر اسلام واقعی
مثلا سلفی استان. اون وقت شما ببینید یک سری کارهایی هم انجام میدن که وقتی یک انسان این کارها رو میبینه یه مقداری احساس میکنه این یه جای کار میلنگه. بنابراین اتفاقی که میفته این هست که این اشکالات پاک میشه. من یکی تا روایتی اگر اجازه بدید براتون بخونم.
خواهش میکنم.
مثلا از پیامبر اینطور صلوات الله و سلامه علیه روایتی نقل شده که شاید خوب باشد این شنونده به این روایت به صورت خاص دقت بکنن. روایت پیغمبر اینطور هست که حضرت میفهمان ان ثانی عشر من ولدی، دوازدهمین از فرزندان من یغیب، غائب میشه، حتی لا یرا، دیده نمیشه. بعد حضرت میفهمه توی این فضا، فضای غیبت، و یأتی علی امتی به زمن لا یبقا من الاسلام الا اسمه و لا یبقا من القرآن الا رسمه. فقط شکل و شمایل اسلامه، اسم هست اما خبری از هویت اسلام، ماهیت اسلام درش نیست. فهین اذن توی این فضا یعذن الله له تبارک و تعالی بالخروج، خداوند به این فرزند من اذن میده خروج بکنه، فیظهر الاسلام به یا فیظهر الاسلام به، خداوند به واسطه او اسلام رو ظاهر میکنه، اون اسلامی که من آورده بودم و شما خرابش کرده بودید با رفتار غلطتون، اسمش رو گرفته بودید ولی تو زندگیتون رنگ اسلام نبود، شیوه اسلام نبود، دستورات اسلام چقدر کم رنگ شده بود، و یجدده، اون اسلام رو تجدید میکنه، یعنی به قول معروف اصلاح میکنه و به صورت اصیل در اختیار شما میگذاره. روایت توی این زمینه خیلی متعدده. پس این که این شنونده بزرگوار گفتن الان ما با چالش بزرگی روبرو میشیم، نه، ما الان هم دین واقعی اسلام در بین مردم اصلش هست. منتهای مراتب دو تا نکته رو اینجا رعایت بکنیم. یکی این که چارچوب ها هست ولی توی مسائل پایین تر از چارچوب ها گاهی وقتا اتفاقات ناگواری رخ داده. الان شما نگاه بکنید، مثلا ما احکاممون تفاوت ها با هم داره، حتی تو خود اهل سنت چهار فرقه فقهی دیگه، حنبلی، مالکی، شافعی و حنفی، اینا با هم تفاوت دارن. این تفاوت ها هست که در زمان ظهور برداشته میشه.
بله، درود بر شما استاد یوسفیان و درود بر شما عزیزان شنونده‌ای که همچنان با پرسمان مهدوی رادیو معارف همراه هستید. بجا خیلی لطف کردید، با حضرت علی خداحافظی میکنید.
خواهش میکنم، التماس دادنی.
درود بر شما. به اتفاق استاد یوسفیان و همکاران عزیزم از حضور شما عاشقان امام مهدی مرخص میشیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و علی احمد و علی احمد.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. بعد از ظهر روز جمعتون بخیر. 14:51 است. آنچه شنیدید پرسمان مهدوی بود، پاسخگویی به سوالات و شبهات مهدوی شما. اگر دوست داشتید دوباره بشنوید میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. در ادامه برنامه ها راهبرد آماده پخش است، برنامه ای که راهبردهای مدیریتی مقام معظم رهبری مدظ العالی رو تبیین میکنه و این تبیین رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین راسخی میشنویم. خواهش میکنم 40 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمانداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و صبار سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و گرامی به شما سلام میگم و ممنونم از اینکه از میان برنامه های رادیو معارف راهبرد رو انتخاب کردید. تبیین راهبردهای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه مدظ العالی در این برنامه از زبان کارشناس محترم انجام خواهد شد. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی راسخی، دبیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و قائم مقام گروه بین الملل جامعت المصطفی، کارشناس ما هستند و مباحث ایشون در خصوص همین موضوع خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه خواهد شد. جناب استاد راسخی خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سلام و عرض ادب و احترام و تحیت فراوان دارم خدمت تمامی شنوندگانی که از رادیو فطرت و فضیلت رادیو معارف شنونده برنامه راهبرد هستند.
خیلی متشکرم از جناب عالی همراهان خوب برنامه راهبرد. با ما باشید تا مباحث برنامه را درباره راهبردهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برای استمرار راه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید. با برنامه راه برد همراه باشید.
اون شناختی که من از این متصدیان امور دارم که بعضی از اونها سالهای طولانی باشون بودن و از نزدیک ملاقاتشون می کردن و بعضی دیگرم که در طول این خدمتی که مشغول بودن با اونها آشنا شدن، ما یکی یکی از اینها را البته به طور اجمال که مزاحم شما نشم به شما عرض میکنم. شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا رئیس جمهورها و سلاطین و امثال این ها یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمت گذار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند پیدا نمی کنید. ایشون رو من سالهای طولانی میشناسم و در اون زمانی که اول نهضت بود ایشان وارد بود و به اطراف برای رساندن پیامها تشریف می بردند و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید ایشون حاضر رقعه بود همه جا تا آخر و حالا هم هست.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
خب ممنونیم از شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز برنامه راهبرد که مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. در برنامه قبل استفاده کردیم از زبان استاد راسخی کارشناس محترم برنامه راهبرد که بعد از حضرت امام رحمت الله علیه خلف صالح ایشون حضرت آیت الله خامنه‌ای مجتبی ظله العالی در جایگاه رهبری نظام قرار گرفتند، شخصیتی که در صف اول مبارزین انقلاب بودند، دوران تبعید و زندان را تجربه کردند، در تکوین و تأسیس نظام شخصیت تأثیرگذاری بودند، شاگرد حضرت امام رحمت الله علیه بودند و همینطور فرمانده جنگ. چنین شخصیتی با این ویژگی‌های برجسته و شاخص چگونه راهبردهای خودشون را برای استمرار این مسیر مهم انتخاب کردند؟ در این مجال قصد داریم از محضر جناب استاد راسخی استفاده کنیم که در موضوع دفاعی، نظامی یا امنیتی چه راهبردهایی مد نظر حضرت ایشون بوده و چگونه اینها رو به کار گرفتن. البته اگر یک اشاره اجمالی هم به مباحث برنامه قبل داشته باشن از زبان گویای جناب استاد راسخی قطعا برای همه ما قابل استفاده خواهد بود. بفرمایید.
همانطوری که جناب علی اشاره کردید و در جلسات قبل اشاره شد، خود ویژگی شخصیتی افراد میتواند یک کشور رو به ورطه سقوط ببره یا یک کشور رو الگوی منطقه‌ای و جهانی بکنه. با همون ویژگی هایی که شما فرمودید و جلسات قبل عرض شد، نسبت به شخصیت مقام معظم رهبری و تأثیرگذاری ایشون مدل های مختلف راهبردهایی رو میشه تبیین کرد که ایشون در دوره زعامتشون این راهبردها رو اتخاذ کردن و توانستن جمهوری اسلامی رو نگه دارن. که من همینجا نکته ابتداییم و مقدمه‌ایم این مسئله باشه که قطعا در تحلیل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی این مسئله خیلی مهم است، جنگ برای بقا. شاید من اگه بخوام سالهای انقلاب اسلامی رو بذارم کنار هم، از جمله‌ای به نام جنگ برای بقا استفاده میکنم در مدل‌های مختلفش و این ویژگی قرن 20 و 21 هم هست دیگه. شما مثلا در دوره صفوی ها انقدر جنگ برای بقا ندارید، دو تا جنگ محدود اتفاق میفته، اما اینکه نظامی رو شما طراحی کنید در اوج غرب گرایی که آقای میشل فوکو میگه که همه چیز بر مبنای مدرنیزاسیون و مدرنیتی شدن داشت پیش میرفت، پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی شکل گرفت که ناهمخوان بود با همه تحولات و هیچ کی هم توقعش رو نداشت. لذا اگر اینو بذاریم کنار این داستان، راهبردهای حضرت آقا مشخص میشه. یعنی چگونه حضرت آقا نظام رو در عرصه های مختلف حفظ کردن، که حالا امروز بخوایم به راهبردهای امنیتی اشاره کنیم که مقام معظم